أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در سه موردی بود که مرحوم آیا آخوند در بحث اصل مثبت مطرح کرده بودن و فرمودن این سه مورد استصحاب جاریست و در واقع اصل مثبتی که ممنوع جریان استصحاب باشه نیست. دو مورد رو در جلسات قبل بیان کردیم، یکی بحث انتزاع و منشأ انتزاع بود، مورد دوم یکی بحث فرد و جزئی و کلی بود، مورد اول. امروز کلام در مورد سومه. قبل از بیان مورد سوم مقدمه ای عرض کنیم که در جلسه گذشته اشارتی به اون رفت اما تکمیل نشد. مقدمه این است، مرحوم آیا آخون می فرماین احکام بر دو قسمن، تارتن احکام تکلیفیه هستن و اخرى احکام وضعیه. احکام تکلیفیه همانطور که از اسمشون برمیاد کلفتی رو بر ذمه مکلف بار میکنن، وجوب ایجاد کلفته، یعنی باید انجام بدی و حق ترک نداری. حرمت یعنی باید ترک کنی، حق انجام نداری. استحباب یعنی عمل بکن، کلفت ایجاد میکنه، اما راستی اگر ترک کردی عقاب نمیشی، استحقاق عقاب نداری. کراهت هم در نقطه مقابل میمونه، اباحه بالمعنى الاخص، که این رو هم استطرادن عطف به این چهارتا میکنیم و الا در اباحه بالمعنى الاخص اصلا هیچ کلفتی وجود ندارد. آری اباحه بالمعنى الاعم که شامل وجوب و ندب و کراهت و اباحه بالمعنى الاخص میشود، اباحه بالمعنى الاعم به اعتبار این که شامل اون ستای اول هست باز درش کلفت هست، اما اباحه بالمعنى الاخص هیچ کلفتی نداره. اینا را اصطلاحا بهشون میگیم احکام تکلیفیه. در نقطه مقابل احکام وضعیه است. مرحوم آقای آخون قسم اول از احکام وضعیه میفرماین احکامیان که نه خودشون قابل جعل و وضع شرعیان، نه منشأ اونها قابل جعل شرعی است. مثال چیه؟ مثالی که میزنن شرطیت، مانعیت و سببیت برای اصل تکلیف، نه برای مکلفون به نماز و امثال اینها. نه خیر، متکلفون به یعنی متعلق تکلیف، نه خیر، شرطیت، سببیت و مانعیت اصل تکلیف. مثلا مثل استطاعت، استطاعت شرط اصل تکلیفه، شرط اصل وجوب حج. تکلیف ما در اونجا چیه؟ وجوب. متعلق تکلیف یا بفرمایید مکلفون به میشه حج، شرط اصل تکلیف میشه چی آیه توکلی؟ استطاعت. درسته؟ خب عرض میکنم الان همین فرمای شما رو شاید انشالله توضیح بدم. جهتی که مرحوم آقای آخون میفرماین، میفرماین اینها یک سری امور تکوینیه هستن که یا دخیل در حکم و تکلیف مولا هست و یا دخیل نیست. استطاعت مولا لحاظ کرده دیده در وجوب حج یک مصلحتی نهفته است که اون مصلحت فقط در فرض استطاعت محقق می شود، پس امر این در دست شارع نیست. یعنی چی؟ امر جعل استطاعت، استطاعت رو شارع جعل نکرده، شارع وجوب رو جعل کرده، اما معلقا بر یک امر تکوینی خارجی که اون امر تکوینی خارجی چیه؟ استطاعته. اشتباه نشه، تکرار میکنم، شارع استطاعت رو جعل نکرده، جعلی به خود استطاعت تعلق نگرفته، بلکه استطاعت رو خارجن من مکلف کسب میکنم. مولا میگه حالا که شما به حال استطاعت رسیدی، من تکلیفی رو بر ذمه تو قرار دادم که اون تکلیف چیه آقایان؟ وجوبه. پس قسم اول از احکام تکلیفیه اصلا نه خود این احکام قابل جعلن و نه منشأ این احکام، مثل عرض کردم شرطیت و سببیت و مانعیت اصل تکلیف. مثلا مثال دیگه، دخول وقت نماز میشه شرط برای وجوب نماز. معنا نداره آدم بگه مولا دخول وقت نماز رو جعل کرده، ای که معنا نداره جعل کرده باشه. آری جعل تکوینی در دخول وقت نماز جعل تکوینی کرده، در به اصطلاح استطاعت همون جعل تکوینی رو هم نکرده. یعنی چی؟ میخوام بگم امر استطاعت من جمیع الجهات در ید مکلف است، اما امر دخول وقت اصلا در ید مکلف نیست. فرق این دو مثال اینه، ولی هر دو در یک نقطه با هم جمع میشن. جمعشون اینه که اصلا جعلی شرعی معنا ندارد به استطاعت و یا دخول وقت تعلق بگیرد. روشنه تا اینجا؟ این قسم اول از احکام وضعیه. قسم دوم، یعنی به تعبیر دیگه، اینها یا دخیل در تکلیف هستن یا نیستن، امرشون در ید شارع نیست. اشتباه نشه، دخالت بر مثلا دارن در اصل تکلیف، مثل شرط استطاعت، ولی بعضی از شرایط دخالت نداره در اصل تکلیف حج. اما این دخالت داشتن یا نداشتن شیئون، جعل شرعی در ناحیه اینها راه داشتن و نداشتن شیئون آخر، که ما میگیم جعل شرعی در ناحیه استطاعت و اینها راه ندارد. این قسم اول از احکام وضعیه. قسم دوم، بله دیگه، بله، نه به عنوان شرط اصل تکلیف که اشکالی نداره دیگه، اما خود اینها درشون جعل صورت گرفته، جعل شرعی در استطاعت صورت گرفته. استطاعت چه ربطی داره به جعل شرعی؟ من مکلف یا مستطی میشم یا مستطی نمیشم، استطاعت دائر مدار منه. در خود دخول وقت برای نماز که بعضیا دخول وقت رو شرط وجوب میدونن، اونم همین طوره، یه امر تکوینیه. البته در دخول وقت اختلافه، بعضیا شرط وجوب میدونن، بعضیا شرط واجب میدونن. ما عرضمون اینه که شرط وجوب نه شرط واجب، که حالا سر جاش محفوظه. قسم دوم از احکام وضعیه، احکامی هن که قابل جعل شرعی هن، اون هم جعل شرعی استقلالی، یعنی جعل درشون صورت میگیرد استقلالا. استقلالا یعنی چی؟ یعنی به تبع جعل حکم تکلیفی دیگر نیست، خودش مستقیما درش جعل صورت میگیره در این حکم وضعی. مثل ولایت، جعلت الابا ولیاً علی طفله، ولیاً علی بنته، جعلت عدول المؤمنین اولیاء علی من لا ولی له. درست شد یا نه؟ مثل ولایت. مثال دیگر، مثل حکومت، اینی قد جعلته حاکما، من اونو حاکم قرار دادم. قضاوت هم همینه، حاکم به معنای قاضی هم به کار رفته. و اینی قد جعلته انگار قاضیان، حاکمان، والیان، یعنی ولی، یا مراد از والی ولیه، معنای والی فرمان روای اصطلاحی مراد نیست. خب جان، اصلا جعل دیگه، بله دیگه، عرض کردم نه ایجاد نکرده، قرار داده، قرار داده پدر رو صاحب اختیار بر فرزند. اینو به دست شما در نکنه. اینو بهش میگیم چی آقایان؟ بگید جعل. محبت دارید. خب این تا اینجا. در ادامه ایشان میفرماین قسم سوم مجعول استقلالی نیست مثل دومی، اما به اعتبار منشأ انتزاعش باز میشه به دست ولی. منشأ انتزاع در ید ولی هست. ایشون مثال میزنه آیا آخون مثل جزئیت، شرطیت و مانعیت، اما جزئیت و شرطیت و مانعیت متعلق تکلیف، نه خود تکلیف. در قسم اول سببیت و مانعیت و شرطیت اصل تکلیف بود، جزئیت هم نبود، سببیت بود. در قسم سوم جزئیت، اینجا دیگه جزئیت پاش پیدا میشه، جزئیت، شرطیت و مانعیت متعلق تکلیف. خب حالا سوال، این جزئیت و شرطیت و مانعیت متعلق تکلیف خودش قابل جعل نیست، چون یه چیزی مانع صلات متعلق تکلیف مثل صلات مثلا، یه چیزی مانع صلات مثل قهقهه مثلا، مثل فصل طویل فرض کنید، یک چیزی شرط تکلیفه، شرط نمازه، مثل مثلا فرض کنید طهارت، طهارت حدثی و طهارت خبثی، الاستقبال و الى القبله شرط متعلق تکلیفه. یه چیزی جزء متعلق تکلیفه مثل رکوع و سجود و نمیدونم تکبیر و الى آخر، اینها میشن اجزاء تکلیف. آیه آخون میگه جعل مستقل به خود این ستا جزئیت و شرطیت و مانعیت متعلق تکلیف تعلق نمیگیره، اما به اعتبار جعل دیگر اینها هم جعل میشن. اعتبار جعل دیگر چیه؟ ایشون میگن منشأ انتزاعشون یه جعل دیگه است، اونم اینه که یک تکلیفی به یک مرکبی تعلق گرفته و شارع در این مرکبی که متعلق تکلیف است، یا بگو مکلفون به هست، یا در مثال ما بگو واجب است، شارع نسبت به این یک سری امور وجودیه و عدمیه رو لحاظ کرده. امور وجودیه‌ای که داخل در این مرکبن، ما از این لحاظ در داخل مرکب انتزاع می‌کنیم. چیه این امور را؟ جزئیتشون را، اموری که خودشون داخل در مرکب نیستن اما تقید به اینها داخل در مرکبه. به قول حاجی در منظومه، تقیدون جزءون والقیدو خارجی، تقید به این قید جزء ماهیت مکلفون بهه، اما خود قید خارج. فرق بین قید و جزء همینه دیگه، جزء خودش داخل در ماهیت مرکبه، شرط خودش داخل نیست، قید تقید به این قید و این شرط داخل در ماهیت مرکبه، اما خود قید خارجه. پس طهارت حدثیه، طهارت خبثیه، استقبال به قبله و امثال اینها، اول شارع میگه اینها رو باید رعایت کنی. ما از این که شارع امر مکلفون بهش و مرکبش شامل این تقید به این قیود هست، از این امر انتزاع میکنیم شرطیت رو. شارع میفرماید راستی این مرکب رو که میاری وسطش باید قهقهه نداشته باشی، نهی میکند از قهقهه. پس اول تکلیف نهی شارع تعلق گرفته به این شی، ما از تکلیف نهی شارع به این شی در ضمن مرکب انتزاع میکنیم چی و آقایان؟ مانعیت رو. تا اینجا روشن چی دارم عرض میکنم؟ پس قسم سوم مجعول استقلالی خودش نیست این حکم وضعی، اما منشأ انتزاعش که منشأ انتزاع عرض کردیم چیه؟ حکم تکلیفی است. اول شارع یه حکم تکلیفی برده، بعد ما از این حکم تکلیفی انتظار کردیم فلان چیز جزء مکلفون بهه، فلان چیز شرط مکلفون بهه، فلان چیز مانع از تحقق مکلفون بهه. این میشه قسم سوم از احکام وضعیه. شارع مرکب رو اعتبار کرده بر ذمه من، وجوب رو درش جعل کرده که این مرکب اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم. عرض کردم پس معنای جزء و شرط و مانع نسبت به متعلق تکلیف، این جزئیت و شرطیت و مانعیت میشه حکم وضعی قسم سوم. خب مرحوم آخون جانم، عذرخواهم یک کمی بلندتر بفهم، جزئیت چی؟ به خودشون؟ به خودشون آیا آخون میگه نه جل تعلق نمیگیره؟ بله دیگه، جل به مرکب از این جزء و شرط و عدم المانع تعلق گرفته. بله دیگه، به منشأ شد. بله دیگه، عرض میکنیم به تبع اونها به این تعلق میگیرن. چرا؟ حالا یک اختلافی هست بین بزرگان دیگه. الان ما خیلی در کنکاش قول آقای آخون نیستیم، چون اصلا این عرایضی که من دارم میگم اینا رو آقای آخون اینجا متعرض نشدن، من برای توضیح بیشتر کلام ایشون اینو متعرض شدم. این سر جاش بحثه، اختلاف اقوال بعضی مثل مرحوم شیخ. یادتونه تو رسائل شیخ میگفتن اصلا هیچ کدام از احکام وضعیه قابل جعل شرعی نیستن، فقط به جعلشون جعل تبعیه، به تبع یک جعل حکم تکلیفی. بعضی ها باز تفصیل دیگه ای میدادن. من الان اصلا در مقام نقد فرمایش آخون نیستم، چون این مطلب رو از خود آقای آخون میخواییم بگیم مورد سومی که اصل مثبت نیست و حجت است، به خاطر این ناگزیر شدم این مقدمه رو بگم. حالا فعلا شما بپذیرید کلام آقای آخون رو، ما وارد اوبادی نشیم. خیلی دقت کنید، مرحوم آقای آخون میفرمایند اما قسم اول که نه قابل جعل شرعی بودن خودشون و نه منشأشون، مثل شرطیت و سببیت و مانعیت اصل تکلیف، آقای آخون میگن استصحاب در این قسم اول جاری نمی شود. چرا؟ چون اصلا ربطی به ید جعل شرعی ندارن. آری، استصحاب در موضوع اینها قابل جاری شدن هست. موضوعش چی بود؟ مثلا خود مستتی قبلا من مستتی بودم، موضوع مستتیه دیگه، حکم وجوبه، متعلق حکم هم چیه آقایان؟ حج. مستتی درش در این موضوع استصحاب جاری می شود. من قبلا مستتی بودم، عنوان مستتی اون بر من صادق بوده، نمیدونم آیا الان مستتی هستم یا نیستم، کماکان استصحاب می کنم عنوان مستتی را. این فقط به قول آقای آخون پس استصحاب در این قسم جاری نمی شود الا در موضوعش. این فعلا مورد سوم اصل مثبت آقای آخون نیست. قسم دوم که عرض کردیم مجعول شرعی استقلالی هم مثل حکومت و ولایت و قضاوت، آقای آخون می فرمایند در اینها کاملا استصحاب جاریست چون مجعول شرعیه. اگر یادتون باشه این مقدمه رو هم کاش می گفتم ولی من به وضوحش واگذار کردم، آیون میگن مستصحب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع زی حکم شرعی باشد، موضوعی که دارای حکم شرعیه. خب آیه علوی در قسم دوم مستصحب ما چیه؟ حکم شرعی است، حکومت و ولایت و قضاوت. آقا چرا اینا حکم شرعی هن؟ چون ما یا آخون گفتیم در اینها جعل مستقل صورت میگیرد، پس مجعولن، یعنی حکمی هستن که ید جعل به اینها تعلق گرفته. پس استصحاب در قسم دوم کاملا جاری میشود، در قسم اول جاری نمیشود الا در موضوع، در قسم دوم کاملا جاری بگید میشود. و اما قسم سوم مرحوم آقای آخون. بله چون ید جل بهش تعلق نمیگیره، استصحاب میخواد چکار کنه؟ میخواد تکلیف ما رو از حیث جعل شر بیان کنه. اگر چی؟ از کدام در موضوع اشکال نداره دیگه. اگه موضوع حکم شرعی باشه پس جعل در ناحیه موضوع صورت گرفته دیگه، موضوع رو شارع قرار داده به عنوان موضوع دیگه، به همین اعتبار پس در موضوعش. ولی این دیگه، ولی این از اقسام احکام وضعیه نیست، این در ناحیه چی جعل صورت گرفته؟ موضوع، در حالی که ما میخوایم اقسام حکم وضعی رو بیان کنیم دیگه ربطی به بحث ما نحن فی نداره. چی فرمودید شما؟ چی؟ اصطلاحاً موضوعیت رو حکم وضعی آقایون نمیگیرن، اشکالی نداره. شما لا مشاحه فی الاصطلاح، اگر واقعا موضوعیت رو هم حکم وضعی بگیریم هست. بله الا ای حال استصحاب درش جاری میشه، حالا اسمش رو هر چی بگذاریم مهم نیست. میریم سراغ قسم سوم، که قسم سوم چی بودن؟ مجعول استقلالی نبودن، بلکه جعلشون به جعل به تبع جعل شارع بود. اول شارع یه حکم تکلیفی رو آورد، یک مرکبی رو لحاظ کرد، به مجموعه این مرکب یک حکم وجوبی رو آورد که بعضی چیزا جزءش بودن، بعضی چیزا شرطش بودن، بعضی چیزا مانعش بودن. جزئیت، شرطیت و مانعیت این و آن و آن را ما انتزاع کردیم از امر مولا به یک مرکبی که بعض از اشیا وجودشون دخیل بود، بعض از اشیا عدمشون دخیل بود. اشیایی که وجودشون دخیل بود تارتن به عنوان جز دخیل بودن، اخرا به عنوان شرط دخیل بودن. روشنه دیگه. مرحوم آقای آخون میفرماین در قسم سوم، اول میگن مشکل جریان استصحاب، اما حق جریان استصحابه. مثلا ما شک داریم آیا در بدنمون نجاستی وجود داره یا نداره، استصحاب میکنیم بقای نجاست رو. نجاست اگر باشه مانع صحت دیگه، درست شد یا نه؟ مانع صحت صلات، مانعیت مجعول شرعی به تبعه. یعنی اول شارع آمده گفته نماز واجب است، راستی نجاست مانع است. حق یعنی نگفته نجاست مانعه، گفته حق آوردن نماز را با لباس و بدن نجس نداری. ما از این نهی شارع از آوردن نجس با لباس و صلات، یا بگو امر شارع به ترک نجاست، خیلی اونش برامون مهم نیست، از این نهی از نجاست در نماز یا امر به عدم نجاست در نماز انتزاع می کنیم مانعیت نجاست رو برای نماز. بعد مرحوم آیا خون می فرمایند در اینجا استصحاب جاریست. و چرا استصحاب جاریست؟ آقا مگه ما نگفتیم مستصحب باید یا مجعول شرعی حکم شرعی باشه یا موضوع دارای حکم شرعی؟ آیا آخوندم میگن اینا یه مجعول شرعی هستن ولو مجعول شرعی به تبع. یعنی پس اینجوری میشه نماز مثالی که زدیم چی بود؟ مانعی نجاست بود. شارع نهی کرده از نجاست شد جعل شرعی، این وسط مانعیت نجاست قرار میگیره، بعد از مانعیت نجاست بطلان قرار میگیره. پس شد جعل شرعی، بعد مانع استصحاب میکنیم، مانع را انتزاع میکنیم. چی رو؟ مانعیت را. مانعیت که انتزاع شد نتیجهش میشه چی آقایان؟ بطلان. من قبلا لباسم نجس بود، الان میخوام نماز بخونم، نمیدونم بازم کماکان نجسه یا شستمش، آبش کشیدم. اینجا استصحاب میکنیم چی و آقایان؟ خود مانع رو استصحاب میکنیم، وجود مانع رو. از این استصحاب وجود مانع انتزاع میکنیم، بگید به تبع جعلی انتظام می شود و جعل می شود مانعیت، بعد از وجود مانعیت نتیجه گرفته میشه چی آقایان؟ بطلان نماز. پس واضح شد استصحاب وجود مانع به جعل اون به اصطلاح تبعی جعل مانعیت و مترتب می شود بر مانعیت بطلان. خب ای آقا این وسط ما واسطه خورد که واسطه چیه؟ مانعیته. آیا آخون میگن اشکالی نداره، این واسطه در واقع چون جعل شرعی شده، پس خوب دقت کنید قشنگ دارم میگم اینجاشو، چون جعل شرعی بهش تعلق گرفته. ما قبلا گفتیم اگر مستصحبی داشته باشیم بر این مستصحب یه مجعول شرعی وار بشه و بر این مجعول شرعی یه مجعول شرعی دیگه وار بشه، این اصل مثبت نیست. زمانی اصل مثبته که بین مستصحب و مجعول شرعی مجعول غیر شرعی واسطه بشه، اثر عرفی یا اثر عادی بار بشه. اما اگر مستصحبی داریم مجعول شرعی برش بار میشه، بر این مجعول شرعی 100 تا مجعول شرعی دیگه بار بشه، همشون بار میشوند. چرا؟ چون ید جعل شرعی است و همش قابل استناد به شارع هست. اینجا هم قضیه همینطوره، یه مستصحب داریم استصحاب مانع، کماکان میگم این نجاست در لباس من وجود دارد. استصحاب که کردیم وجود مانع رو، نتیجه میگیریم چی و آقایان؟ مانعیت رو. و مانعیت هم که جعل شرعی درش صورت گرفته. ای آقا جعل شرعی مستقل نداره، خب باشه جعل شرعی به تبع که داره، او مطبوعش هم که تحقق پیدا کرده، چون استصحاب کردیم چی و مانع رو. پس جعل تبعی مانعیت هم شد، اثر شرعی دیگر مترتب بر مانعیت شد. پس اینجا دیگه به نظر من آخون اصلا اصل مثبت بگید نیست. اصل مثبت کجا بود؟ این بود که بر مستصحب واسطه عرفی یا عقلی بارشه، بر او واسطه شرعی، در حالی که در ما نحن فی بر مستصحب واسطه عرفی یا عقلی بار نشده، بلکه برش واسطه شرعی بار شده. ای آقایی که جعل شرعی نداره، چرا؟ جعل شرعی به تبع دارد. هازا تمام کلام مرحوم آقای آخون در بحث ما نحن فی. مرحوم آیت الله خوی مناقشه دارن. بفرمایید. مال مستصحب نباشه. بله درست. شرطیت چی؟ شرطی
شرط هست برای آن حالت سابقه شرطی بودن دیگه. شرطیت متضاد شرطی بودن، خود شرطیت حالت سابقه.
اصل شرطیت حالت سابقه داره، ولی این شرطیت علم در مانعنفی وجود داره یا نداره؟ مجبوریم اول استصحاب کنیم وجود جزء را، جزء وجود پیدا کرده استصحابش کردیم، بعد از این وجود جزء انتزاع میکنیم جزئیت رو. نه جزء، جزء آیا بود؟ جزء وجود داشت یا نداشت؟ نمیدونم جزء بود یا نبود. بله باید داشته باشه. خب درسته. خب الان اگر آخه دیروزم شما فرمودید، منم عرض کردم، گفتم رتبه خود جزء بر جزئیت مقدمه. اگر استصحاب در خود جزء جاری بشه، نوبت به استصحاب جزئیت نمیرسه. استصحاب در جزء رو که جاری کردیم، این حرفا باز میاد دیگه. خب وقت داریم یا نه؟ بس. آیت الله خویی بر این مطلب یه اشکال میکنن. اشکالشون اینه که کبرویان این مطلب درسته، اما صغرویان ما این مطلب رو قبول نداریم. حالا سر اشکال بر مرحوم آخون رو هم باز بیان میکنیم. آیت الله خویی فقط الان یک اشاره کنم در ذهن شریفتون باشه، روش فکر کنید تا فردا. آیت الله خویی میگن اصلا کی گفته که مستصحب باید، سخن معروف که مستصحب باید یا حکم شرعی باشه و یا موضوع مجعول شرعی باشه؟ نخیر، ما میگیم مستصحب همین که قابل تعبد شرعی باشه کافیه، و در ما نحن فیه هم یعنی لازم نیست مستصحب حکم شرعی باشه، موضوع شرعی باشه، تعبد بهش لغو نباشه. یه توضیحی داریم در قاعده تجاوز و قاعده فراق با استصحاب که ظاهرا نمیرسیم فردا ان شاء الله. ولله الحمد.